قدرت طبیعیه. شاید برای خیلی از عزیزان شنیدن این نکته جالب باشه. ما خیلی راجع به شجاعت امیرالمومنین علیه السلام شنیدیم. شنیدیم که علی ابن ابی طالب در جنگ خیبر به تنهایی در قلعه ای رو از جا کند که 44 نفر بازو بستش بکردن. از اشعار زیبایی که بر روی ذریح امیرالمومنین علیه السلام نقش بسته، شعر ابن ابوالحدید معتزلی سنیست که یا قال الباب الذي عن هزه عجزت اكف 40 و 4، ای برکننده دری که 44 نفر از بازو بسته کردنش عاجز بودند، اقول فيك سميدعو حاشال مثل که ان یقال سمیده او، چه بخوانم تو رو، بگم پهلوان کم گفتن، بگم قهرمان کم گفتن، بگم یل کم گفتن. این علی، این علی ابن ابی طالب که در نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف می نویسد والله اگر همه عرب به جنگ من بیاد و من تک و تنها روبرو اونها بیستم، از اونها بیم نخواهم کرد و به اونها پشت نخواهم کرد. این امیر المومنین علیه السلام می فرماید کنا اذا اشتد بنا البأس اتقینا برسول الله. وقتی توی جنگ اوضاع خیلی سخت می شد و شرایط خیلی دشوار می شد، پناه می بردیم به رسول خدا. یعنی این علی ابن ابی طالب یل بی بدیل تاریخ بشر، پناهگاهش پیغمبر خدا بود.
بله.
در جنگ ها به رسول الله پناه می برد. رحمت پیغمبر که قرآن اون را رحمت للعالمین معرفی میکنه. همه وجود پیغمبر رحمت بود. در جنگ احد سر تا پای پیکر پیغمبر زخم شد، استخوانش شکست، چهره مبارکش خونین شد. به او گفتن یا رسول الله این مردم رو نفرین کن. گفت من برای رحمت اومدم، برای نفرین کردن نیومدم.
الله
حاضر نشد حتی دشمنانش رو که قصد جان او رو کرده بودن نفرین کنه. بله. در عمرش کسی رو لعنت نکرد. در فتح مکه وقتی سپاهیان اسلام وارد مکه شدند، قریش یک کاری از دستش بر نیامد که انجام نده برای ریشه‌کن کردن اسلام و برای آزار دادن پیغمبر و اصحاب پیغمبر. هر چی کار از دستشون بر اومد انجام دادن. بعضی از اصحاب پیغمبر شعار دادن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. پیغمبر فرمودن نه، بگین الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، امروز روز مهرورزیه، امروز روز گذشته. و عجبا که کانون دشمنی با پیغمبر خانه ابو سفیان بود.
بله.
که پیغمبر فرمود من دخل بیت ابو سفیان کان آمنا، هر کی داخل خانه ابو سفیان بشه در امن و امانه. این رحمت، رحمت عجیب و غریبی است،
رحمت الهی است آقا.
این اما در یک انسان. بله، فراموش نکنیم. بله، اما در یک انسان.
بله.
پیغمبر به ما میخواد بگه که یه آدم تا کجا میتونه بزرگ بشه.
دقیقاً.
آدم تا کجا میتونه قله های عظمت رو در نوردد. رحمت پیغمبر حد نداشت، حذف نداشت، شرط نداشت، قید نداشت، همه چیز و همه کس رو در بر میگرفت. رحمت للعالمین بود. صبر پیغمبر اصبر و ناس بود، چنان که در حدیث هیچ کس صبرش به پای صبر پیغمبر نمی رسید. ادب پیغمبر، هرگز با کسی درشتی نکرد، هرگز با کسی تندخویی نکرد، هرگز با زبان تحقیر با کسی صحبت نکرد. رو سید الانبیا بود.
بل.
خاتم الرسل بود.
بل.
اشرف الخلائق بود. اما روز به روز تواضعش بیشتر شد، فروتنیش بیشتر شد. و عجیب توصیفات قرآنی که رؤوفن بالمؤمنین رؤوفن رحیم. امیر المؤمنین علیه السلام به رومیله فرمود، فرمود هر کدوم از شما مریض میشین، ما با مرض شما مریض میشین.
عجب.
شما تب میکنین، ما با تب شما تب میکنین. پیغمبر خدا اینجوری بود. عزیزون علیه ما عنتم، گرفتاری های شما برو سخت بود، برو دشوار بود. و بالمؤمنین رؤوفن رحیم، همه وجودش رأفت بود، همه وجودش دلسوزی بود. ما واقعا گاهی فکر میکنم این صحنه‌های دلخراشی که این روزها از یمن و از جاهای دیگر بلاد مسلمین در رسانه‌ها و در شبکه‌های خبری میبینیم و ککمون نمیگزه، این نشون میده یه جای کار ما مشکل داره. امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه خبردار شد که در دورترین نقطه قلمرو حکومت ایشون در مرز عراق و شام سپاهیان معاویه حمله کردند، خلخال از پای یک زن یهودی ذمی که تأمین امنیتش با عهده حکومت اسلامی بوده کندند و بردند و اون زن دادخواهی کرده و فریاد کشی کرده و کسی به دادش نرسید. امیرالمومنین بر منبر رفتن، مردم رو فرا خواندن، خبر رو به اونا گفتن، بعد فرمودن مردم اگر شنیدین علی از غصه این خبر دق کرد فلا تلومو، او رو سرزنش نکنید. جا داره که یه مؤمنی دق کنه از خبر این که یه یهودی که در ذمه مسلمین هست، تأمین امنیتش بر ذمه مسلمین هست، بهش تعرض میشه و کسی به داد این زن یهودی نمیرسه. این مکتب پیغمبره، این مکتب اخلاقی رسول الله.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر خویی عزیز. باز هم فرصتی بگیریم و انشالله بحث پایانی رو در خدمتون خواهیم بود. با مروری بر گوشه ای از رفتار و منش نبوی روزمون رو می سازیم و از دل داستانهای ساده اما واقعی زندگی اون حضرت راهمون رو پیدا می کنیم. ادب پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله همواره ستودنی بود، بیشتر اوقات ساکت بود، هیچگاه سخن دیگری رو قطع نمی کرد و جز در مواقع ضرورت سخن نمی گفت. هرگاه اراده سخن می کرد با حالت تبسم لبها را به آرامی برای سخن گفتن باز می کرد. گفتارش فصیح و شیرین بود، مطالبش کوتاه و کلماتش به یک دیگر پیوستگی داشت. مطالبش را برای تفهیم به مخاطب شمرده بیان می کرد تا شنونده آن را به خوبی به حافظه بسپارد. هیچگاه به جای سخن گفتن با چشم و ابرو به کسی یا چیزی اشاره نمی کرد و هرگاه در برابر مخاطب قرار داشت به گوشه چشم به او نگاه نمی کرد. خطبه هایش همیشه کوتاه بود و هیچگاه مطلب بیهوده‌ای بیان نکرد، جز برای اجازه ورود به منزل اشخاص یا صدا زدن فرد خاصی کلام خود را تکرار نمی کرد.
و چه می کند؟ اصحابش نقل کردن که در دوره رسالت در یه سفری که خدمتشون بودیم در یه منزلی پایین آمده بودیم و قرار بود که اونجا به اصطلاح غذایی تهیه بشود، گوسفندی آماده شده بود که اون گوسفند را جماعت به اصطلاح ذبح کنند و از گوشت اون مثلا آبگوشتی بسازند و تغذی بکنند. یکی از اصحاب عرض می کند که یعنی به دیگران می گوید به این که سربریدن و گوسفند با من، دیگری می گوید پوست کندن و گوسفند با من، دیگری می گوید مثلا پختن این با من، یکی می گوید چی با من. پیغمبر اکرم می فرماید که جمع کردن هیزم از صحرا با من. اصحاب عرض کردن یا رسول الله ابدا ابدا ابدا، ما خودمون افتخار این خدمت رو داریم، شما سر جای خودتون بنشینید، ما خودمون همه کارها رو انجام می دیم. فرمود که من نگفتم شما انجام نمیدید. اون وقت اینجا یه جمله گفت، فرمود ان الله، این را در کتب خود ما هست، این یعنی در کتب شیعه است، مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه در چندین کتاب خودش این را نقل کرده است، این داستان را. فرمود بله میدانم، ولی مطلب چیز دیگری است. ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه، خدا دوست نمی دارد که یه بنده ای رو ببیند در میان بندگان دیگر برای خود امتیاز قائل شده است. من اگه اینجا بنشینم شما فقط برید کار بکنید، پس من برای خودم نسبت به شما امتیاز قائل شده ام. خدا این رو دوست ندارد که یه بنده ای خودش رو در چنین وضعی در بیاورد. ببینید تا کجاست این مسئله به اصطلاح امروز اسمشو گذاشتن اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به انسانهای دیگر. حرف درستی است، در مقابل اعتماد به خدا. اعتماد به نفس بسیار بسیار سخن درستی است، یعنی اتکال به فرد دیگر، به انسان دیگر نداشتن، کار خود را تا جایی که ممکن است خود انجام دادن و تا ممکن است از احدی تقاضا نکردن. ببینید تعلیمات چقدر در چه سطحی، تربیت ها چقدر عالی است. این با اصطلاح تمام مکارم الاخلاق معنی چیست؟ این سیره پیغمبر یعنی چه؟ باید اصحابش نقل کردن، این را مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه باز نقل میکنن و دیگران البته نقل کردن، ایشان و دیگران همه نقل کردن. باز میگویند در یکی از مسافرت ها در یک منزلی فرود آمدی، همه متفرق شدند برای اینکه تجدید وضوئی بکنن، آماده نماز و اینها بشن. پیغمبر اکرم گفتن دیدیم پایین آمد، یه طرفی را گرفت و رفت، رفت و رفت یه مقداری دور شد. یه دفعه اصحاب میبینن پیغمبر اکرم یه مرتبه برگشت. اصحاب فکر میکنن پیغمبر برای چی برگشت؟ آیا از تصمیم این که اینجا بمانیم امروز از این تصمیم منصرف شده است؟ ولی همه منتظرن ببینن فرمانی میدهد، امر میکند که حرکت کنید برویم، ولی میبینن پیغمبر هیچ نمیگوید و نمیگوید، با یه نفر یک کلمه حرف نمیزند تا میاد میرسد به مرکب خودش. بعد از اون خرجینی که مثلا اونجا بوده، توبرهی که اونجا بوده، چی؟ زانوبند شطر رو در میآورد، زانوی شطرش میبندد، بعد را میفتد و مرتبه به همون طرف. پیغمبر برای چنین کاری آمد؟ این که کاری کوچیکی بود دیگه. از اینجا صدا میکرد آی فلان کس برو اون زانوی شطور منو ببند. صد نفر به سر میدویدن. گفتن یا رسول الله، خب میخواست به ما امر بفرمایید. به هر کدام ما اگر امر میفرمودید ما با کمال افتخار میرفتیم این کار انجام میدادیم. ببینید سخن در چه موقع و در چه محل و چقدر عالی. فرمود لا یستعین احدکم من غیره ولو بقضمت من سواک. تا می توانید در کارها از دیگران کمک نگیرید، ولو کمک کوچک، ولو به اندازه یه دهن مسواک، یعنی یه مسواک کوچک رو بخدیدش بخورد. اون کاری که خودت میتونی انجام بده خودت انجام بده. نمیگه که کمک نگیرید و تو بلو در کاری که تو نمیتونی انجام بدی از دیگران استمداد نکن. نه، اونجا جای استمداد هست. کاری که خودت میتوانی انجام بدی خودت انجام بده تا میتوانی خودت انجام بده. لا یستعین احدکم من غیره ولو بقضمت من سباک. اگر کسی این توفیق رو پیدا بکند سخنان رسول اکرم را از متون کتب معتبر جمع آوری بکنند و هم توفیق پیدا کند به سبکی که در ماه صفر عرض کردم سیره پیغمبر اکرم را به سبک سیره تحلیلی از روی مدارک معتبر اینها را جمع کند و تحلیل بکند و تجزیه بکند، اون وقت معلوم می شود که در همه جهان شخصیتی مانند این شخص بزرگوار ظهور نکرده.
اینجا رادیو گفتگوست، شما همچنان شنونده مردمی از سلاله نور هستید. بحث ما در مورد اخلاق نبوی است و در خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر سید حمید خویی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، به موارد عمده اشاره فرمودید، جلوه های اخلاقی پیامبر مکرم اسلام، حالا از قول مولا علی علیه السلام، از قول حضرت صادق علیه السلام هم برای ما مواردی فرمودید، اما هنوز من فکر میکنم خیلی در این زمینه میشه صحبت کرد و به خصوص توصیه های حضرت عالی در این بخش بیشتر بشنویم که در جامعه امروز خودمون به کار ببندیم، به کار بگیریم این توصیه ها رو و این جلوه های اخلاقی که در پیغمبر هست تا اونجایی که میتونیم. درست گفت آب دریا اگر همه نتوان کشید، هم به قدر
معرفت بتوان،
یا معرفت یا تشنگی باید چشید، و واقعا ما تا اونجایی که میتونیم حداقل این الگو قرار بدیم، خودمون رو نزدیک بکنیم به این سجایای اخلاقی.
عرض میکنم که اجازه میخوام از حضرت عالی که توصیف ویژگی های اخلاقی پیغمبر رو در این بخش پایانی بحث امروز از زبان مردی بازگو کنم که هیچ کس همچون او رسول خدا رو نشناخت و اون علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این سخن حضرت ختمی مرتبت است به امیر المؤمنین که فرمود یا علی، جز من و خدا تو رو نشناختیم و جز تو و خدا من رو نشناختیم. حقیقت وجودی پیغمبر خدا رو هیچ کس به اندازه امیر المؤمنین علیه السلام نشناخت، چون هیچ کس به اندازه امیرالمؤمنین با رسول الله دم خورده بود.
بله.
تعبیری که خود ایشون در یکی از فرمایشاتشون دارن، میفرماید از کودکی در کنار پیغمبر بزرگ شدن تا جایی که پیغمبر لقمه رو در دهان میجوید و بعد به دهان من میگذاشت وقتی که من هنوز قدرت
جویدن
رو نداشتم. و اولین مردی که به پیغمبر خدا اسلام آورد امیرالمؤمنین علیه السلام بود. من مایلم، چون بحث اخلاقم هست و به هر حال دین وقتی که روی کردی رو به بشریت عرضه میکنه باید نمونه های عینی زندش رو هم عرضه بکنه.
بله درست.
به این نکته اشاره بکنم که بالاخره هر پیغمبری یه معجزه‌ای داشته. معجزه هست موسی این بوده که مثلا عصایی رو بر زمین مینداخته اژدها می‌شده، هست عیسی مرده رو زنده می‌کرده. اما می‌خوام عرض بکنم پیغمبر اسلام سه تا معجزه همسنگ، همتراز، همپای، همتا داشت: قرآن،
بله،
علی و فاطمه.
الله اکبر.
و این سه جلوه از یه حقیقت واحدند، حقیقتی که در قرآن به شکل تنزیل و در علی و فاطمه به شکل تأویل ظاهر شد. من اعتقاد دارم که اگر خداوند مقدر میکرد قرآن نه به صورت یک کتاب بلکه در قالب یک مرد آفریده میشد، این مرد خود علی ابن ابی طالب بود، و در قالب یک زن، این زن خود فاطمه زهرا بود سلام الله علیه ما. ولذا میخوام توصیف اخلاقی
پیامبر
حضرت ختمی مرتبت رو از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه 160 نهج البلاغه تا اونجایی که وقت اجازه بده خدمتتون عرض بکنم. فرمود فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، تو به پیامبر پاکیزه و پاکتر خیش اقتدا کن که او برای الگو طلبان اسوه نیکویی است. این اشاره به اون آیه قرآنه: لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه.
بله.
فرمود دنیا به او عرضه شد اما او چشم از چرب و شیرین دنیا برگرفت. یکی از ارزشمندترین خصوصیات اخلاقی پیغمبر زهد است.
بله.
زهد از اون واژه های که ما غالبا بد فهمیدیم و بد معنیش کردیم. زهد رو به معنای بیمسئولیتی، هلهلی مزاجی، بیبندوباری، بیبرنامگی فهمیدیم. اما زهد مبنای نگاه منطقی مؤمن به دنیاست. از دنیا بهره گرفتن اما به دنیا دل نبستن.
بله.
اما بند دنیا نشدن. اما دنیا رو مانعی برای رسیدن به آخرت ندیدن. یه جمله زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام دارد در تعریف زهد، می‌فرماید از زهد ان تملک الدنیا، ولا تملکت که دنیا، زهد اینه که تو مالک دنیا باشی، دنیا مالک تو نباشه. این کت مال من باشه، من مال این کت نباشم که اگر کتم پاره شد از قصه دق کنم. این ماشین مال من باشه، ماشین مال من مال ماشین نباشم که اگه ماشین رو دوز بر جا به جا سکته کنم. امیرالمومنین علی السلام میفرماید پیغمبر خدا الگوی تمام و کمال زهد بود. هرگز به دنیا دل نبست، اعرض عن دنیا به قلبه. و بعضی ها ادای زهد در میارن، این در حقیقت زهد ریایی میشه که در ادبیات ما هم زیاد مورد نکوهش قرار میگیره. اما فقط در دلش این چقدر باید آدم در درون پر باشه و احساس خلع نکنه. توی بحثای قبل عرض کردم آدم وقتی توش خالی باشه فکر میکنه من با این برند پر میشم، من با این ماشین پر میشم، من با این ساعت مثلا چند صد میلیونی پر میشم. یه تعبیری رو در دعای عرفه امام حسین علیه السلام داریم، اللهم اجعل غنای فی نفسی. خیلی این دعا قشنگه، خدای من رو در درون غنی بکن، خدای من رو در درون پر کن. آدمی که در درون غنی بشه امکان نداره گرفتار کبر بشه، میشه پیغمبر خدایی که در اوج عظمت در اوج تواضع هم بود، در اوج فروتنی هم بود.
بله،
خدا بهش دستور داده بود وقفت جناحک للمؤمنین. و این شاید امتحان سختی برای آدم ها باشه. ما خب بالاخره تو این روزگار خودمون میبینیم به چندر قازمال دنیا رسیدن، یا به چیزی از علم رسیدن، یا به چیزی از قدرت رسیدن. من این سفارش رو به دوستان جوانم زیاد داشتم که هر نعمتی که از خدا میخواین قبلش ظرفیتشو بخواین.
دقیقا،
خدا به آدم پول بده ظرفیتشو نده، اون پول آدم رو بدبخت میکنه. دقیقا. خدا به آدم قدرت بده ظرفیتشو نده، اون قدرت آدم رو بیچاره میکنه. از گاو باید ترسید، چون شاخ داره اما عقل نداره، ابزار داره اما ظرفیت نداره. حتی بالاتر از این، خدا به آدم علم بده ظرفیتشو نده.
نداشته باشه.
این علم به جای اینکه انسان رو به خداگاهی و خدا آگاهی برسونه، انسان رو گرفتار از خود بیگانگی میکنه، انسان رو گرفتار الیناسیون میکنه. من. میشه مصداق چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. و چه شعر قشنگی داره شیخ بهایی، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه، یعنی آن کس کو ندارد عشق یار بهر او افسار و پالانی بیار. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الرحله الیه ورسن. هر نعمتی که از خدا میخوایم قبلش باید ظرفیتشو بخوایم. ظریفی این آیه قرآن رو که خطاب به پیغمبر خدا آمده است که علم نشرح لک صدرک، اینجوری معنی میکرد که آیا ما به تو ظرفیت ندادیم؟ ترجمه قشنگی دیگه. شدی سید الخلائق اما خودتو گم نکردی، گیج نشدی، مست نشدی. آدم ها تو زندگی بعضی وقتها در نعمتهای خدا مست میشن.
بله.
ما در معارف دینیمون داریم سکر المال، مستی ثروت، مستی قدرت، مستی جوانی. اما پیغمبر خدا ظرفیت داشت.
خدا نگه،
خدا حافظش.
روزتون بخیر دوستان عزیز، برنامه از سلاله نور رو شنیدید. همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقره ما تیسر من القرآن.
تا می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل. همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب، ماه مناجات و بندگی و عاشقی با خداوند کریم، با ما همراه هستند. خداوند کریم آموزش داد که چگونه از این ماه استفاده کنیم و تأکید کرده که در این ماه دعا بخونیم، استغفار کنیم، به در خونه خداوند کریم بریم. شیوه پیغمبر و اهل بیت در ماه رجب شیوه ایست که ما اگر به اون آشنا بشیم، اگر به اون عمل کنیم، میتونیم بهترین لحظات رو در ماه رجب رقم بزنیم. ماهی که به ما دستور دادن استغفار کنید تا روحتون، تا جانتون از زنگار آلودگی های دنیایی خلاص بشه. عزیزان من، اگر در این ماه اهل دعا شدید، با دعای این ماه میتونید بهتر عشق بازی کنید. دعایی که هممون خوب بلدیم، شروعش با این فرازه که یا من ارجو لکل
خیر. یا من ارجو لکل خیر.
خدای من، ای کسی که همه خیرات، همه خوبی ها، همه برکات رو از او ما آرزو می کنیم، از او ما امید داریم و می دونیم اگر در این ماه با خدای خوب خودمون حرف بزنیم، می تونیم از زیبایی های معنوی این ماه بهرمند بشیم. اما این رو هم دقت داشته باشیم، یه سری آدابی در دعا وجود داره که باید اونها رو رعایت کنیم. اول اینکه دعا رو از صمیم قلب و جان بخونیم. دوم اینکه در معانی دعا تدبر کنیم، در اذکاری که در دعا به ما دادن و آموزش دادن توجه کنیم تا بتونیم بهتر از دعا خوندنمون بهره‌مند بشیم و در کنار دعاهایی که میخونیم برای دوستانمون، برای آشنایانمون، برای همه مردم عزیزمون دعا کنیم که دعا در حق دیگران اجابت در حق ما خواهد بود. انشاءالله التماس دعا یا علی.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست و تو دیوانه.